سلام، امین آرامش هستم و شما دارید قسمت سوم از رادیو کار نکن رو میشنوید. اگر اولین باری که اسم کار نکن به گوشتون میخوره و میخواید بیشتر در این مورد بدونید، کافیه گوگل رو باز کنید و همین عبارت کار نکن رو توی گوگل جستجو کنید تا به یکی از صفحات وبلاگ من به آدرس aminaramesh.ir برسید. و اما قسمت سوم رادیو کار نکن، این قسمت داستان مردیه که در آستانه 70 سالگی هم وقتی از شغلش حرف میزنه یه برق خاصی توی چشماش هست. پیشنهاد میکنم این قسمت رو از دست ندید و البته این فایل رو حتما در اختیار دیگران هم قرار بدید. بریم و به قسمت سوم رادیو کار نکن گوش بدیم.
اسم من رمضان هست، شکرتم حاجی علی رضایی، متولد 1330 هستم. ما در سال 1351 در اورژانس استخدام شدیم. اولین آدمی رو که نجات دادم یه دختر بچه 17 ساله تصادف کرده بود نوروز 54، 27 اسفند 54 تو جاده چالوس تصادف کرده بود. چهارمین کسی که نجات دادم پسر 11 ماهه خودم بود. باور کنید بدون وضو سر کلاس سی پی آر اصلا حرف نزدم. یه میشه بی وضو نماز خوند؟ من میتونم نمازم رو قضاشو بخونم، ولی سی پی آر رو نمیتونم قضا کنم. اگه یه نفر جلو مرد من تو 20 ثانیه اول باید شروع کنم سی پی آر کردن با همه وجودم. من به جرئت میتونم بگم اگر شما یک آدمی رو نجات دادید پرواز میکنید. درست
سلام استاد، خیلی ممنونم که لطف کردین دعوت من رو قبول کردید برای قسمت سوم پادکست رادیو کار نکن. لطفا خودتون رو معرفی کنید تا انشالله بحث شروع کنید.
علیکم سلام و بسم الله الرحمن الرحیم. اسم من رمضان هست، شکرتم حاجی علی رضایی، متولد 1330 هستم، در روستای باغ فیض شمال غربی تهران.
خب بفرمایید، من میدونم که شما سالها تجربه دارین تو بخش آموزش اورژانس کشور و برای سالهای خیلی زیادی هم رئیس قسمت آموزش اورژانس کشور بودین. حالا یکم از شغلتون بگین و اون حسی که نسبت به شغلتون دارین و حالا احیانا تحصیلاتتون رو هست.
اولا ما در سال 1351 در اورژانس استخدام شدیم. دو تا مربی امریکایی برای ما آورده بودن که تکنسیان های فوریت پزشکی بودن و ما رو آموزش دادن. آموزش اورژانس به این صورت بود که یه دوره یک ساله بیسیک داشتیم، مقدماتی بود. بعد از اینکه این دوره تموم میشد ما شاغل میشدیم روی آمبولانس اورژانس. اورژانس هم اولین سالی که در ایران کارش رو شروع کرد 14 شهریور 54
بود. شما جز اولین های
اولین گروه های اورژانس. بعد از یک سال کار کردن روی آمبولانس یک کنکوری از ما گرفتن و 20 نفر رو که بهترین نمره اول تا 20 را برده بودن برای دوره پیشرفته اورژانس. یک سال و نیم هم این دوره پیشرفته رو گذروندیم و بعد مشغول کار شد. باز دوباره اینها رو هم بر اساس هر کسی رو برای ملاک نمره نبود، بر اثر رفتارهایی که توی مدت اون یک سال کارشون انجام داده بودن می آوردن برای آموزش، بیهوده هزینه نمی کردن. افرادی رو انتخاب می کردن که هم نمره های خوب بالا داشته باشن و هم علاقه منده به این کار باشه
و در عمل هم خودشون
نشون دادم. همه اینا قشنگ بررسی میشد. یعنی اگر من آمبولانس اورژانس میرفت من میامد منزل شما، فرداش یه مددکار اجتماعی میامد از تو منزل شما،
نظر پایین
از شما وضعیت عمل کرده این آقایون رو، رفتارشون رو، کردارشون رو، چون پرسنل اورژانس باید امین و محرم جان و مال و ناموس افراد جامعه باشن. این افراد رو باید تربیت کرد، نه که هر کسی رو برداریم بیاریم. ما تو همون دوره آموزی یک سالیمون 20% رو حتم پس میزدن، رد میکردن رفتار و کردار رو. یک. دوم، پرسنلی که پرسنل اورژانس باید حتما افراد درشتندانی باشن، حتما بالای 180 زیر 180 سانت قدشون نباشه، و بعد باید خوش بیان باشن، خوش برخورد باشن. ما مصاحبه داشتیم، علاوه بر اینکه قدرت اسپانیا بودش، بعد مصاحبه داشتیم، چند تا آدمای روانشناس با ما صحبت میکردن، تون صدا اونو، چهره اونو، همه وضعیتمون رو بررسی میکردن. چون شما اگر بالا سر یه مصدوم میرین، حتما باید ظاهری بسیار آراسته و دلپسند باشین برای این مصدوم، از هر جهت باید وارسته و آراسته باشین. آموزش میدادن به ما که رفتارتون چگونه باشه، بیانتون چگونه باشه. بعد از اینکه من دوره پیشرفته رو هم شاگرد اول شدم، برای تو آموزش کار میکردم و یه مدت بعد دوباره رفتم رئیس اجرایی اورژانس شدم، یه دو سالی هم رئیس اداره تکنسیان ها بودم، بعد باز دوباره اومدم تو آموزش کار آموزشی میکردم، و بعد برای به جهاتی ما رو کشورهای دیگر هم فرستادم، آموزش های تکمیلی رو گذروندیم و دیگه وارد اورژانس بودیم. و من خودم در تمام مدت زمانی که کار میکردم، به جرأت بهتون میگم 24 ساعت کار، اصلا خسته نمیشد، اصلا خسته
نمیشد. خواستا چه چیزی بینی ببینی؟ من میدونم که این کار خیلی سخته، حتی اصلا تصورش هم برای من نفسگیره، این همه صبح و شب و این همه. من حالا این تعریفارش میدن که شما با چه عشقی هم آموزش میدی، چه چیزی باعث شده که اینقدر عشق باشه کار شما؟
ببینید، اگر شما درد آدم ها رو کم بکنی لذت داری، درد آدم ها رو کم کنی خیلی لذت داری. یه آدمی که پاش شکسته داره درد میکشه، تصادف کرده ران پاش شکسته، فوق‌العاده دردناک، اینو دردش رو تسکین دادی خیلی آرامش بده، خیلی لذت داری. لذتی که بردی شائق تر میشی، علاقه مند تر میشی به اون کار. حالا این یه بحث کاهش کاسمن درده. من اگر شما یه کسی که مرده، مثلا برق گرفته، مثلا غرق شده، مثلا تصادف کرده، و شما اینو کمکش میکنی و نجاتش میدی، سی پی آرش میکنی، تنفس مصنوعی، ماساژ قلبی اندازش میدی، دیگه عاشق این کاره میشی، دیگه به هیچ عنوان خستگی نداره. باور میکنید من 12 ساعت در روز سر کلاس تدریس میکردم، اصلا انگار نه انگار سر کلاس میومدم تازه شارژتر بودم. باور کنید. چرا؟ برای اینکه خودم شخصا با همین آموزش هایی که دیدم توانستم هم درد آدم ها رو کم کنم، هم جون آدم ها رو نجات بدم. من اولین آدمی رو که نجات دادم یه دختر بچه 17 ساله تصادف کرده بود نوروز 54، 27 اسفند 54، تو جاده چالوس تصادف کرده بود، سر تونلی کند، قبل از تونلی کندوان. من رسیدم بالا سر حادثه، 4-5 تا سرنشین داشت، همشون مرده بودن. یه دختر خانومی، اونایی که تکیه‌پاره شده بودن گذاشتم کنار، یه دختر خانومی 16 ساله جسمش سالم بود، من این رو برداشتم، مرده بود اصلا هیچ علامت حیاتی نداشت، من این رو برداشتم و سی پی آر کردم و به هر حال تایی در رو آوردیم بالا و تو آمبولانس به طرف کرج آوردیم و نیم ساعت سی پی آر کردم، و بعد از نیم ساعت علائم حیاتیش برگشت، رنگ پوستش عوض شد، مردمان که چشمش اومد، و به هر حال ادامهش در رسانش میارسان کسرای کرج، و ایشون
به زندگی برگشت.
دومی که نجات دادم پسر 11 ماه.
چرا ماشاءالله خوب یادتون مونده این.
اینا اصلا جزوه همه وجود من هستش. دوران کارآموزیمون خیلی نجات داده بودیم، ولی تنهایی اولیش این بود. چهارمین کسی که نجات دادم پسر 11 ماهی خودم بود، که کاملا من رسیدم خونه هیچ علامتی
از پسر خودتون دومین کسی
نه چهارمین
بله
اینو از خونم سی پی آرش کردم تا مرکز درمانی، نزدیک مرکز درمانی رسیدم در خونه اصلا فوت شد. خانم آمد از مردم کمک بگیر و من بچه رو برداشتم سی پی آرش کردم و رسوندمش مرکز درمانی. و به هر حال ساعت 4 بعد از ظهر 11 شب ایشون به هوش اومد و خوشبختانه الان متولد ساعت 57 است. حضور شما عرض کنم که موقعی که شما این گونه نجات دادی آدم ها رو، و مهمترین بحثی که توی این قضیه هست اینه که احساس میکنی همه آدم ها منصوبین درجه یک خودتن اگه یکی دوتا رو نجات دادی، دیگه برات مهم نیست این آقا چیه، ملیتش چیه، جنسیتش چیه، هیچی برات مهم نیست. فقط فکر میکنی یا پدرته یا مادرته یا خواهرته یا برادرته یا دخترته یا پسرته یا همسرته، منصوبینی در یک خود هستن، همه رو اینگونه قلمداد میکنی. اینگونه که چهار تا که نجات دادی دیگه اینجوری میشی. هر کسی که آدمها رو نجات داد اینگونه میشی.
استاد راجع به نحوه آموزش شما که وقتی سی پی آر آموزش میدین، من یه چیزایی شنیدم، یعنی شما یه به چیزایی اعتقاد دارین که حتما باید اون شرایطو داشته باشید بعد برید سی پی آر آموزش بدید. یه خود راجع به اونا اگر که موافق باشین حرف بزنین و اگر خاطره خاصی که حالا خود شما فکر کنید خود راجع به سی پی آر اونم بگید. مرسی.
اولا سی پی آر به اعتقاد ما، به اعتقاد من، زیباترین اعمال و شایسته ترین عبادات در نزد خداوند سی پی آر. بر چند اساس این مطلب رو میگم؟ خداوند خودش در تمام کتب آسمانی من جمله قرآن میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. اگر انسانی جان انسانی رو نجات دهد، مانند آن است که جان همه ابناء بشر رو از بد خلقت تا حالا نجات داده. به همین مصداق همین آیه شریفه من معتقدم زیباترین اعمال و شایسته ترین عبادات در نزد خداوند سی پی آر هست. چرا که عزب خواه ما با سی پی آر میتونیم جون یه آدم رو نجات. سی پی آر یعنی کاردیو پولمونری رساسیتیشن، تنفس مصنوعی و ماساژ قلب. من چون معتقدم زیباترین اعمال و شایسته ترین عبادات تا به حال، باور کنید بدون وضو سر کلاس سی پی آر اصلا حرف نزدم. همیشه وضو گرفتم رفتم سر کلاس سی پی آر. مگه میشه بی وضو نماز خوند؟ من میتونم نمازم رو قضاشو بخونم ولی سی پی آر رو نمیتونم قضا کنم. اگه یه نفر جلو مرد، من تو 20 ثانیه اول باید شروع کنم سی پی آر کردن با همه وجودم و بتونم یه نفر رو نجات بدم. من خیلی سال پیش، فکر میکنم سال 69 یا 70 بود، یه کلاسی داشتم سی پی آر طوریتای پزشکی، داشتم راجع به تاریخچه سی پی آر میگفتم برای این دانشجو. سی پی آر از ما معتقدیم از بد و خلقت بشر سی پی آر میدونست. چرا این اعتقادو داریم؟ برای اینکه من و شما و همه ما هیچ وقت از مردن منصوبینمون درجه یکی اون که با اون درن زندگی من خوشمون نمیاد. همین که من خوشم نمیاد داداشم ببیره، بچم ببیره، مادرم ببیره، دارم سی پی آر میکنم، یه کمکی میکنم، میخوام. اولین سی پی آری که بشر انجام داده 2500 سال قبل از میلاد مسیح بوده. هرکی میمرده تسلیم نمیشدن، جنازه رو میآوردن تو میدون شهر، مینداختن رو گرده اسب، دست و پاش از رو زیر شکم اسب میبستن، اسب رو تو میدون شهر نیم ساعت میدووندن، قفسه سینه نیما رو پشت اسب، اسب رو میدووندن، بالا پایی میشد و میشه تنفس مصنوعی ماساژ قلبی. من سالای 68 و 67 یه کلاسی داشتم، همین تاریخچه سی پی آر رو گفتم، یه خانومی دستشو بلند کرد گفت من میخوام یه مطلبی بگم. گفتم خانم مگه نگفتم تو سی پی آر تا صحبت میکنم کسی حق نداره سوال بکنه؟ بلند شد اومد این جلو وایساد، گفت من میخوام صحبت بکنم. اونا بفرمایید. گفت من اهل طالقان و معلم، همه سال تابستون میرفتیم طالقان. امسال رفتیم طالبان، دو سه روز مرخصی گرفته بودیم تا با شوهرم رفته بودیم طالبان، من که تابستون تعطیل بودم، نشسته بودیم توی خونه داشتیم لوبیا خرد میکردیم، دختر 11 ساله من هم این لوبیا رو خراب میکرد، بهش من و خالش و عمش اینا گفتیم خراب نکنیم، قرار کرد رفت تو حیاط، بعد یه نیم ساعت دیدیم خبری نیست ازش، انگار بهش غرغر کردیم راحت شد بچه رفت تو حیاط، بعد نیم ساعت خبری نیست ازش، دنبالش گشتیم فاطمه پیدا نکردیم، بعد همه خبردار شدن اهالی روستا دنبال این بچه گشتیم، بعد از نیم ساعت یک ساعت توی استخراب جنازه‌ش رو پیدا کردیم، مردم انداختن رو شونهشون دور استخر دویدن، یکی فوت کرد تو دهنش، یکی دستاشو باز کرد، هر کی هر کاری بلد بود کرد، پدر شوهرم که عمون باشه به من گفت بابا جان این بچه مرده داریم اذیتش میکنیم، ببریم قبرستون دفنش بکنیم، من زدم تو صورتم جیغ داد بیداد که تا طبیب نگه مرده اجازه تدفین نمیدن، برادر شوهرم پسرمون که پسر 19 ساله بود تو محل حاضر بود، تو این روستا درمانگاه و پرستار و پزشک و خانه بهداشت هیچی نبود، برادر شوهرم پس موتور داشت در صحنه حاضر بود، نشستم ترک موتور جنازه نگاهم روزانو نیم ساعت تو جاده های کوهستانی و سنگلاخ با موتور راننده یکی نیستیم دم درمانگاه 4 تا ده پایین کرد 30 کیلومتر رفت، دم درمانگاه رسیدم بچه ها بغل کردم برم توی دم دارم نفس میکشم، جنازه نگاهم روزانوش بالا پایین که میرفته ماشین موتور بالا پایین میشه درد کوهستانی، این تنفس مصنوعی ماساژ قلبی شد و رفتیم تو درمانگاه، پرستار و پزشک رسیدند و کمک کردند و من لباسشم خوش شد، اکسیژن گذاشتن، سرم زدن، بچه بعد از 5 6 دقیقه هم خوش آمد، دکتر گفت چی شده، براش توضیح دادیم، ما از فلانجا داریم یه مال با گریه و خنده خوشحالی دیگه، هم گریه هم خنده، از فلانده داریم اینطوری بوده اینطوری بوده مرده بوده سیاه و کبود بوده، دکتر سخت باورش میشد، وقتی که برادر شوهرم هم دید ما دوتاییمون داریم اصرار میکنیم میخندیم و گریه میکنیم، پذیرفت کرد، یعنی که میگین درسته پس ببرین یه نیم ساعت اینجا بمونه، نامه بدم ببرینش بیمارستان تهران مرکز طبی کودکان بستریش بکنیم ببینیم مشکلی برای قلب و مغز و کلیه عوارض ایجاد نکرده باشه، اومدیم بستریش کردیم اینجا، دو روزم بستری بودش زایی برش به جانم بود، این از من از دانشجویی شنیدم که داشت اومد کلاس سی پی آر رو با من آموزش بود،
چنان جالب و جذاب،
من اگر چنانچه این کار نبودم حرفش رو قبول نمی کردم، باور کنید الان تمام موهای تنم احساس میکنم راست شده، سی پی آر رو باید با همه وجود انجام داد و من احیا فکر انما احیا الناس جمیعا، اگر جون آدمی رو نجات بدی مثل اینه که جون همه آدم ها رو از بد به خلقت تا به حال نجات دادی، باور کنید من بیشتر از 100 تا آدم رو میشناسم که ساعت ها جنازه شون زیر دستم بوده و الان دارم راه.
شما به اینی که این کار به صورت اثر بخش انجام بشه شما رو برده به سمت آموزش و الان دارید به این فکر میکنید که اگه این آموزش به صورت همگانی باشه چه تأثیر خیلی خوبی میتونه بزن و تا جایی که من فهمیدم با یه آموزش خیلی کم
بسیار ساده
و با یه سری کارهای خیلی کم اولیه میشه کلی از هزینه‌های بعدی رو اصطلاحاً توی صرفه‌جویی کرد و کلی جون آدم ها رو نجات داد. چه خوب، یه خود از تجربیات معلمیتون میگین، این که این همه اینا رو دارین آموزش میدین چه حسی دارین؟ حالا خود اون کار، حالا یه بخشی که گفتین که دوباره برمیگردین بهش، حالا
من از خود اول بخش. کارم سال دوم سوم کارم تو آموزش بودم.
آها، یعنی هم همین
هم کار عملیاتی هم آموزش بودم، هم تو آموزش بودم، بعد حدود 10 سال آخر خدمتم مستقیما آموزش میدادم، پرسنل اورژانس رو آموزش میدادم و بعضی وقتا که فرصت داشتیم از افراد دیگر جامعه هم دعوت میکردیم بیان آموزش ببینن، از خیلی نهادها اومدن، مخصوصا آموزش پرورش، خصوصا منطقه 12 آمدن و باور میکنین هنوز به من زنگ میزنن و میگن آقای حاجی خسته نباشین سلام علیکم بفرمایید من فلان کس هستم، هر روز یه شاگرد داره شاموز تو مدرسه‌مون یه چیزی پرید تو حلقش و سیاه و کبود شد و خفه شد و شما یاد فرمایش شما افتادم و شروع کردم اقدام کردم رو لقمه رو از اون غذا رو چیزی که تو حلقش بیر کرده بود خارج کردم و نشانش دادم. نمیدونین چه کیفی دارم میکنم، نمیدونین رو آسمون رو دارم پرواز میکنم.
زیباست برای شما
رو آسمون رو دارم پرواز میکنم. من به جرئت میتونم بگم اگر شما یک آدمی رو نجات دادین پرواز میکنین رو آسمون. باور کنید احساس می‌کنید دارین سبک بازین و دارین پرواز می‌کنید. به هر حال من از سال 70 67 8 دیگه مرتب آموزش می‌دم. 22 3 سال هست که به مؤسسات جامونگردی کار می‌کنم و اینها رو فعالیت‌های پزشکی رو براشون آموزش می‌دم و علت اینکه خسته نمی‌شم اینه که می‌دونم دارم چی یاد می‌دم. من دارم به شما یاد میدم که اگر یه لقمه غذا پرید تو حلقه کسی چگونه درش بیاری، اگر تو 20 ثانیه اول در نیاری مرده. چون میدونم چی دارم یاد میدم با همه وجودم تدریس میکنم. 4 ساعت 3 ساعت 5 ساعت اصلا وقت متوجه نمیشم. باور کنید 98% کلاسای من بچه‌ها من استاد آنتراک استاد خسته شده استاد نمیکشه، ولی من اصلا احساس خستگی نکردم نمیکنم و نفهمیدم. الان حدود 70 ساله، حدود 68 ساله.
ماشاءالله
68 ساله من 10 ساعت 12 ساعت 8 ساعت 6 ساعت مثلا احساس خستگی نمیکنم.
این معنایی که تو اون شغلتون شما برای هست توی ذهن تو من فکر میکنم
پیدا کردم.
دقیقاً همین و این اصلا خستگی اصلا براش بی‌معنی.
و همیشه سعی کردم همین رو انتقال بدم به بچه‌ها، به دانش، به اون کسایی که آموزش میدن.
یعنی برای تکنیکایی که بهشون یاد میدین این عشق رو هم بهشون منتقل کنی که بدونن چه کار بسیار مهمی دارن انجام میدن. چه خوب جالب. از خاطرات خودتون حالا یه خورده از اون کارهای که مثلا به صورت عملی انجام دادید، حالا نمیدونم از نزدیکان خودتون هم گفتین به سر خودتون یه بار سی پی آر کردین، حالا احیانا کیسی دیگه هست که مال خاطره برامون تعریف.
فراوان همه زندگی من خاطره است.
آقای چند تاشو تعریف کنید؟
بعضی هاش دلخراشه، مایی تأسفه، بعضی هاش همشون یه جاش دردناکه، یه جاش شادی آوره. مثلا بعد سال 67 یا 68 به هم یه مأموریتی دادن. من پایگاه هم یه زمانی تو من استادیوم آزادی بود، منطقه پنجم. یه مأموریتی به من دادن توی خیابان 21 متری جی. میدونین کجایی؟
بله استاد من.
بله. رفتم اونجا یه خونه ای که مساحتش 20 متر بود، 15-17 زیر 20 متر بود. وارد می شدی حیات بود و توالت، اون گوشش پله آهنی می خورد می رفت بالا. یه دونه اتاقمون بالا بود، 7-8 نفر هم اینجا زندگی می کرد. یه آقا پسر 19 ساله ای تصادف کرده بود، ران پاش شکسته. اینا برده بودن این برابر بیمارستان و از نظر مالی نتونسته بودن تأمین بکنند و یه زمانی ما این مشکل رو داشتیم توی اورژانس، پذیرش و طول و هزینه و اینا مشکل بودش. نتونسته بودن و آورده بودن خونه نگرش داشتیم. دو روز از این قضیه گذشته بود. پدرش یه آدم 55-60 ساله بود. من که وارد شدم دست انداخت گردن من رو بوسید و چون که گریه کردم گفت پای پسرم رو قرار قطع بکنه. سه روز تصادف کرده، پاشی کسته و فلان، پذیرش نتونستیم بسترش کنیم. من رفتم بالا و دیدم بچه پسر خوابیده، پاش متبرمه، شکسته، خونریزیش بند اومده و خلاصه منم کنترل نگاه کردم و به هر حال با مرکزمون تماس گرفتم. ما تو مرکزمون خیلی بچه‌هامون اغلب علاقه من خصوصا دیسپچ، اونایی که تو دیسپچ هم بودن، همه بچه اونایی که از نزدیک و دور کار میکنن همه مثلا این کار آدم رو عاشق میکنه. وقتی درد آدم رو کم میکنه لذت داره، عاشقش میشه. همکارای ما تو دیسپچ هم خیلی بچه ها مثلا دلنشین بودن، باهاشون صحبت میکردی پذیرش برات میگرفتن بهت خیلی آرامش میدادن.
این همونایی که پشت تلفن
ما ما رو تا بابیسی ما رو راه نمایی میکردن و اتبایی هم که داشتیم خدا رحمت کنه آقای دو تو چادر شب چینا می بود از بچه های دوره اولی که هم دوره ما بودش طبیب بود منتها با بیسی ما رو راهنمایی کرد. من موقعی که پای بیسی می رفتم وضعیت یه مریض رو بررسی می کردم موقعیت رو می دادم راهنمایی می خواستم به گونه ای عاشقانه به من راهنمایی می کرد که من فکر می کردم بغل دست من وایساده میگه چه بکنم. این گونه بود. بهرحال من با بیسیم تماس گرفتم و همکار خیلی خوبم خانمی به نام نرگس ظفر نواهی الان خیلی سال ازش خبر ندارم وضعیت رو براش گفتم. یه آقای 18-19 ساله یه شکستگی ران داره سه روزم گذشته پذیرش بش ندارم. گفتش که صبر کن تا بهت خبر بدم. بعد از یه رو من دیگه کلافه شدم دردم میشید این بچه. گفتم من بچه رو مریض رو آوردم داخل آمبولانس و یه جا برم معرفی بکن. سه تا بیمارستان من رو فرستاد پذیرش ندادم به بیمارستان شهدا شماره 5 سوانه بیمارستان بوالی پذیرش بردیم مریض رو نپذیرفتم. مجبورن 3 ساعت این بچه رو من تو شهر گردم مجبورن آوردم گذاشتم خونش تو آمبولانس هم نمیستم گردم گرمای تابستون. این خانم نوایی خدا خیرش بده مطمئنم که خدا من بهش خیر داده. چون اگه برای رضای خدا کار بکنی خدا قطعا آرزواتو برآورده میکنه. اصلا بحثی درش نیست. اینا هفته صبح بودن تا هفته شب تا ساعت 10 شب وایساد برای من پذیرش گرفت. بیمارستان خانواده ته نیرو هوایی اونجا تلفن زد به من آیا جرزی من تو پایگاه بودم آیا جرزی گفتم بله. با یه ذوق و شوقی به من میگفت آیا جرزی پذیرش گرفتم بیمارستان خانواده. گفتم رفتم برگشتم اومدم خونه مریض ورش داشتم بردمش بیمارستان خانواده بستریش کردم و آمدم. نمیدونین جناب من از بیمارستان خانواده به جان بچه ها قسم میخورم تا بیمارستان تا پایگاه استادیوم آزادی پرواز میکنم رو آسمون میرفتم اصلا رو زمین رو نمیرفتم. نمیدونم این تصور براتون پیش اومده یا هزاران هزار از این موارد در طول روزهای کارم از اینا داشت.
حالی که اینا هیچ جای تعریف وظیفه کاری که نبوده اصلا اینا هم عشق بوده. یعنی
دقیقاً من وظیفه این بود که مریضو ببرم پذیرش ندادم ببرنش کنم ببرم زن خونش تا اونجا رفت. ولی اون چیزی که ببین درد آدم ها رو کم کردن خیلی لذت داره. شما مثلا تا نرسی به این مطلب متوجه اون عشقی که من میگم رو پروازی که من میگم نمیشی. تا نرسی حلوای تنترانی من تو دانی کلاس هم به شاگردام هم میشه میگم حلوای تنترانی تا نخوری ندانی. من موقعی که به بچه هم آموزش میدم به دانشجو آموزش میدم اولین کاری که واسه مصدوم میکنیم اینه که راه هوایی بیمار رو باز بکنیم. راه هوایی بیمار رو باز کردی با انگوش بکنی دهنش اجسام دستگیر رو در بیاری ترشحات داره خلط داره خون داره استفراغ داره شما سرش رو برگردونی یه طرف اگه آسیب گردن داشته باشه قطع ناخا میشه من ساکشن و وسیله امداد که ندارم دهنش تمیز بکنم ناچارم دهنم رو بذارم دهن پر از استفراغش ببیکم توف کنم زمین. راهی به غیر از این ندارم. با تو ظرف یک حبس تنفس ماکسیموم من 4-5 ثانیه راه هوایی این مصدوم رو تمیز بکنم بهترین و ایدئال ترین دهنم بذارم دهنش رو ببیکم توف کنم زمین. اگر شما یه بار این کارو کردی همه چندششون میشه اول. ولی موقعی که یه بار این کارو کردی و با همین کاره یه نفر نمرد و زنده شد دیگه دفعات بعد برات میشه شهد و شکر اون استفراغ و خون و فلان این صحبت بدت نمیاد اصلا. بچه ها اولش مشمعید میشن ولی بعدا متوجه میشن. برحال اورژانس یه کاریه به نظر من فقط خودتی و خدای خودت. هیچ کسی بالا سرت نیست. تویی و جون و ناموس و مال یه آدم. چگونه با این برخورد میکنی؟ اگر صحیح برخورد کردی اون کسی که منو تو رو خلق کرده هواتو داره به معنای واقعی کلمه در همه امورات زندگی تموفق میشه. من میخوام از مسئولین مملکتی درخواست بکنم ما 3 نهاد کمک رسان داریم: اورژانس، هلال احمر و آتش نشانی. اگر ما بیاییم این 3 نهاد رو تحت یک نهاد، یک سازمان مدیریت بکنیم و ادغامشون بکنیم، اورژانس و آتش نشانی و هلال احمر. هلال احمر و اورژانس که کارشون یکی درمان هست، آتش نشانی و اورژانس رو یک کاسه بکنیم، هم میتونیم در بحرانها موفقیت داشته باشیم، هم از پایگاه هایی که آتش نشانی و اورژانس دارن اینا رو ادغام بکنیم، 130 تا پایگاه خواهیم داشت، به راحتی میتونن آمبولانس ها دیگه توی ترافیک نمونن، خیلی سریع به محل حادثه برسن. پرسنل اورژانس و آتش نشانی همشون آموزش های تکمیلی همدیگر رو ببینن، همچنان که خیلی از جاهای دنیا این گونه هستش. ما درمان اورژانس این پیش بیمارستانیمون به مراتب موفق‌تر و ایده‌آل‌تر خواهد شد. توی حادثه آتش نشانی میره، بعد میبینه کار اون نیست، زنگ میزنه به اورژانس بیاد، تا من برم یه 20 دقیقه یه رو فاصله زمان افتاده، این وقت طلایی مصنوع از بین میره. اگر پرسنل اورژانس آتش نشانی همشون یک کاسه باشن و از بودجه های بین المللی هم که هلال احمر داره در اورژانس استفاده بشه، دیگه نور علی نور میشه. من از مدیریت اورژانس کشور، وزیر بهداشت، تمنا دارم که این ادغام رو هر چه زودتر انجام بدن و به نفع مردم خواهد بود.
استاد، میشه گفت اگه بخوایم مثلا اینجوری بهش نگاه کنیم، این عشق شما به کارتون کاملا مشخصه، اما شما از همون ابتدای جوانی که وارد این شغل شدید، میشه گفت این شانس و این فرصت رو داشتید که معنای زندگی خودتون توی شغل خودتون پیدا کردید. شاید مثلا اگه شما یه شغل دیگه میداشتید، این احساس با معنا بودن رو تو اون شغل پیدا نمی کردید.
بله.
حالا اگر ما تو همچین وضعیتی قرار بگیریم، یعنی یه کاری داریم که فقط داریم انجامش میدیم که بعدش بریم زندگی کنیم، یعنی اون شغل به زندگی ما معنا نمیده، تو همچین وضعیتی، حالا شاید بهتر شد اصلا اینجوری بپرسم، اگر خود تو همچین وضعیتی بودین چی کار میکردید؟ یعنی یه کاری دارید که این معنایی که این شغل الانتون داره به زندگیتون میده اون شغل نمیداد، چی کار میکردید تو همچین شرکی؟ یا بعد مثلا اون موقع مثلا میفهمیدید که اگر برم سراغ فلان شغل، کما این که دیگه سختی های تغییر شغل رو میدونید و حالا مثلا داستان های برمیدش؟
حضور شما ارز کنم، من خودم اعتقادم بر اینه، اعتقادم از اولم این بوده، باید هر کاری رو میکنم به نحو احسن انجام بدم، همیشه هم باید درجه یک باشم. خودم تو ذاتم بوده، دوران مدرسم، دبیرستانم، دانشگاه، هر جایی که بودم همیشه جزء تاپ ها بودم، اگه اول نبودم اول تا سوم بودم، بیشتر از اون نبودم. همیشه اعتقاد داشتم باید با همه وجودم یک کاری رو یاد بگیرم و یک کاری رو انجام بدم. این اعتقاد شخصی خودم بوده، از اول دبستان تا هر کار دیگر هم میکنم، هر کار دیگر هم میکنم غیر از این شغلم. الان خب من 20 سال بازنشستم، سال 80 تا حالا 17 سال بازنشسته هستم، هر کاری که میکنم با همه وجودم و با توان انجام، با همه توانم انجام میدم، برای که حاصلشو میبینم. هرچی بیشتر روش کار میکنم و علاقه من تر میشم بهش، ما حاصل کارم
مسئولیت پذیرانه تر اون کار انجام
میدم، با همه توانم انجام میدم و با همه وجودم، کم و کاست نمیذارم تو هر زمینه ای که انجام میدم و نتیجهشو میبینم. یک. دوم، اگر کار رو به عنوان این که من اموراتم رو بگذرونم انتخاب بکنم، به نظر من خسته کننده میشه. اگر من به عنوان این که یه خدمتی رو به جامعه هم بکنم فکر بکنم بهش، خسته کننده نمیشه برام. من خودم اعتقادم اینه.
خیلی هم خوب. چه چیزی به ذهنتون میرسه اگه بخواییم تا نکته ای رو بگید که حالا یعنی در طی زمانهای مختلف میتونه به درد آدمها بخوره که شما تو زندگیتون بهشون عمل کردید؟ مثلا الان شما گفتید یه کار رو وقتی بهتون میسپرن از هر جنسی باشه، سعی میکنید در حد توانتون با تمام وجودتون انجام بدید. حالا اگه مثلا اینو بگیریم یک دو تا مهارت یا دو تا بینش دیگه‌ای که شما همیشه بهش وفادار بودید و اگر ماها هم تو هر سن و تو هر شغلی هستیم اونا رو مد نظر قرار بدیم، میتونیم از شغلمون بیشتر راضی باشیم و حالا از کل زندگیمون بیشتر راضی باشیم، چیه اون دو تا مورد چیه به نظر شما که خودتون بهش در زندگی وفادار بودید؟
من خیلی جاها خیلی چیزا رو خوندم، نکات برجسته‌ای که بزرگان یا دینمون یا جامعه‌مون گفتن. یه مطلبی یا از حضرت علی علیه السلام یا حضرت رسول که می‌فرمایند کار مثل عبادته. اگر بنده کار رو به عنوان شغل و به عنوان عبادت بر عبادت، یعنی چی؟ یعنی حمد خدا گفتن. اگر من کارم رو به عنوان عبادت تلقی بکنم، اون موقع عبادت کردن یعنی با خداوند سر و معامله کردن، اون وقت کارم رو به نفع احسن انجام میدم. این اولین چیزی که من حالا خودم خوندم و بهش رسیدم و هیچ وقت دل زده نمیشم. دوم، من برای اینکه چون عاشق این کار هستم با همون آموخته های اولیم قناعت نمی کنم. همیشه پویندگی دارم، دنبالش میرم که خودم رو بروز کنم، آداپته باشم،
یاد جدید
یاد بگیرم. همون چیزی که از قدیم یاد گرفته بودم اگر برام بمونه اصلا که نمیشم، هیچ فایده ای نداره. همیشه باید این مطلب رو بد نظر داشته باشه هر کسی.
بسیار خیلی هم خوب. من که اصلا سیر نمیشم از حرف زدن با شما، با یه معلم عاشقی که اینقدر با شغلش کیف میکنه و اینقدر با شغلی که داره به زندگی خودش معنا بخشیده. خیلی ممنونم که وقتتون رو در اختیار
ما گذاشتید. من با همه وجودم در خدمتتون بودم و خب متاسفانه زمان خیلی کمه. من اگه میخواستم خاطراتم بگم 1001 خاطره داشتم براتون بگم، فرصت دیگه انشالله.
دستون در نکنه. خیلی متشکرم. خدا نگهدار.
شما زنده باشید.
این از قسمت سوم رادیو کار نکن.
فراموش نکنید که این فایل رو در اختیار همه کسایی که فکر میکنید ممکن این صحبت ها به دردشون بخوره و توی انتخاب شغل بهشون کمک کنه حتما قرار بدید. هر قسمت از رادیو کار نکن توی وبلاگ من یه دونه صفحه مخصوص به خودش داره. اونجا شما میتونید مطالب مرتبط به این فایل رو هم ببینید. این مطالب از مجموعه مطالبی هستن که من روی وبلاگم در مورد انتخاب شغل مناسب نوشتم. امیدوارم بهشون سر بزنید و یادتون نره هر سوالی که داشتید مطرح کنید. راستی اگه توی گوگل کار نکن و سرچ کنید به همه این مطالب و باقی قسمت‌های رادیو کار نکنم خواهید رسید. امیدوارم شما هم داستان کار نکن خودتون رو بسازید و با شغلتون زندگی کنید. ممنونم از توجه شما.